أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود. رسیدیم به معیار چهارم، یعنی اعتناء بر کارشناسی و مشورت. محصل مطالبی که جلسه گذشته عرض کردیم این است که در اصل این که در امور مربوطه انسان باید به کارشناس رجوع بکنه و اهل مشورت باشه بحث نیست و ما این رو مفروغان عنه میگیریم، چون اگر بخوایم ادله این دو مسئله را هم ذکر بکنیم این خب نیازمند یه فرصت بیشتره. برای این اساس گفتیم مصلحت که اساس اون بر پیجویی خیر و صلاح و منفعت و سعادت انسان هاست، این در هر سطحی و در هر عرصه‌ای بدون ابتناع بر این دو امر قابل تشخیص و شناسایی نیست. ما همانطوری که در گذشته اشاره کردیم تأثیرگذاری مصلحت در سه سطح جعل و استنباط و امتثال، بر این اساس در مرحله جعل مسئله کارشناسی و مشورت اساساً قابل تصور نیست، اما در مرحله استنباط و امتثال احکام شرعی این قابل تصویره. از اونجا که احکام شرعی هم دارای سه قسم اصلی، اولی، ثانوی و حکومتی است و با یه مقداری تسامح استنباط و امتثال در هر سه قسم قابل تصویره، بنابراین ما باید به نوعی ابتناء مصلحت بر کارشناسی و مشورت را در این اقسام یا این صور ششگانه هم امکانش را و هم مواردش را ذکر بکنیم. از نظر ثبوتی و امکان به نظر میرسه شاید تنها صورتی که ممکنه دارای ابهام باشه این است که ما یک حکم اولی را از حیث استنباط بگیم این ربطی به مسئله کارشناسی و مشورت نداره، چون احکام اولی احکامی هستند که بر پایه مصالح و مفاسد واقعی و ملاکات خاص خودشون جعل شده اند و از اونجا که ما راهی برای دستیابی به اون مصالح و مفاسد و ملاکات نداریم، پس در حقیقت نمیتوانیم از طریق کارشناسی و مشورت این مساله را کشف بکنیم، چون اونها یه مساله و مفاسد واقعی است که احکام بر اونها مبتنی شده اند. ولذا بگیم مسئله ابتناء مصلحت بر کارشناسی و مشورت با احکام اولیه هیچ ارتباطی نداره. اگر مسئله مشورت و کارشناسی مطرح میشه، این مربوط به احکام ثانوی و احکام حکومتی است. حالا چه در مرحله استنباط و چه در مرحله امتثال و اجرا، به عبارت دیگر از شش صورتی که در این مقام قابل تصویره، چه بسا پنج صورت ثبوتاً مشکلی ندارن و ما میتوانیم ابتناء مصلحت را در مورد اونها بر کارشناسی و مشورت بپذیریم، صرف نظر از این که اثباتاً قابل قبول هستند یا نه، ثبوتاً مشکلی ندارن. اما یه صورت محل اشکال، ولی به نظر ما در همین یک صورت هم ثبوتاً مشکلی وجود نداره. یعنی ما میتوانیم ابتناء مصالح مربوط به احکام اولیه را بر مشورت و کارشناسی تصویر بکنیم. دقت بکنید، تنها تفاوتی که این صورت با بقیه صور فی الجمله داره اینه که این ارتباط و تأثیر گذاری به نحو غیر مستقیمه. ببینید، وقتی مثلا یه فقیهی میخواد یه حکم اولی را استنباط بکنه، در درجه اول موضوع اون حکم باید براش کاملا روشن بشه. اینو ما دیروز توضیح دادیم، مخصوصا موضوعات نوپدید و برخی موضوعات که واقعا عرف در مواجهه با اونها یک تلقی واضح و روشنی نداره. خب طبیعتا حکم ثابت شده برای اون موضوع به نوعی بر اساس مصالحی است یا مفاسدی است که در اون موضوع وجود دارد. اولین گام برای این که یه حکم شرعی منطبق با ضوابط بخواهد اینجا بیان بشه، شناخت دقیق موضوع. حالا این موضوعات اهم از امور تکوینی و یا اعتباری است. الان در جوامع انسانی موضوعات بسیاری در حیطه امور اعتباری شکل گرفتند که واقعا تصویر درستی از اونها وجود نداره و گاهی احکام بر اساس یه تصاویر ناقص بیان می شود. مثلا حالا این موضوع البته جدید نیست، ولی خب به اصطلاح هنوز آدم حس می کنه اونطوری که باید و شاید این موضوع تصویر نشده. مسئله بورس یعنی چیز جدیدی نیست، اما حقیقت بورس و نوع اعمال و فعالیت هایی که در اون صورت میگیره، این تا به درستی تجزیه و تحلیل نشه واقعا نمیشه یک حکم شرعی مبتنی بر اصول صحیح برای اون بیان کرد. یا این ارزهای دیجیتال که مثلا الان خیلی رواج پیدا کرده، یا پدیده متاورس که باز الان خیلی جدیدتره و تازه وارد فضای فکری حوزه ها شده. خب اینا همه به اصطلاح مبتنی بر کارشناسی و مشورت با متخصصین امره. گاهی انسان در فتاوایی که درباره این امور داده می شود میبیند که گویا موضوع کما هو حقه تصویر نشده. لذا عرض من این است که در مورد استنباط احکام اولیه هم مسئله کارشناسی و مشورت برای تشخیص مصالحی که در موضوعات و متعلقات احکام یا ملاکات احکام دخیلند بسیار مهم. پس ثبوتاً در این قسم هم باید توجه بکنیم که مشکل و محظوری وجود ندارد. در صور دیگر استنباط احکام ثانوی، استنباط احکام حکومتی که البته همطور که عرض کردم تعبیر استنباط برای احکام حکومتی شاید یه تعبیر مسامحی باشه و اونجا بهتر از تعبیر انشاء را به کار ببریم. ابتناع بر مشورت و کارشناسی کاملا روشن. اینکه فقیه بخواد از حکم اولی به حکم ثانوی روی بیاورد یا یک استنباط ثانوی داشته باشد، خب این بر اساس عناوین ثانوی شکل میگیره. خود این عناوین ثانوی در یک مواقعی محتاج اون کارشناسی و مشورت. در انشاء حکم حکومتی که این کاملا واضح و روشنه و دیگه نیازی به ذکر مصادیق و تبیین و توضیح بیشتری ندارد. حاکم مخصوصا از اونجا که مرتبط با شؤون مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوامعه بیشتر مخصوصا در دایره تزاحم ملاک ها باید به این موضوع اهتمام داشته باشه. در مورد امتثال احکام به هر سه قسمش، چه امتثال و اجرای احکام اولی، چه امتثال و اجرای احکام ثانوی و چه امتثال و اجرای احکام حکومتی، هم واقعا این مسئله مهم است که مبتنی بر این امور باشه. البته این به این معنا نیست که همه جا باید مثلا با کارشناسان با متخصصان مشورت بشه و ببینن آیا اجرا باید بشه یا نه. نه، در اجرای احکام شرعی طبیعتاً جای تردید و تعلل نیست، اما گاهی شرایطی پیش میاد که اون اقتضا میکنه که مثلا در باب اجرای بعضی از احکام و امتثال اون یا کیفیت اجرای اون یک توجه ویژه‌ای بشه. اینجا این مسئله اهمیت خودش را کاملا نشان میده. پس این معیار چهارم یه امری است که هم اهمیت داره و هم در سطوح مختلف غیر از عرصه و مرحله جعل بسیار مهم و تأثیرگذار. معیار پنجم که برای تشخیص مصلحت بسیار مهمه، حفظ نظام. ببینید حفظ نظام، من حالا چون دو تا معیار دیگه هم میخوام عرض بکنم و فرصت هم کوتاهه، مجبورم یه مقداری با سرعت بیشتری عبور بکنم و بتوانم چارچوب کلی این دو معیار رو هم ذکر بکنم. حالا موارد و مصادیقش خب طبیعتا نیازمند یه مجال بیشتری است. گاهی از حفظ نظام حتی به عنوان مصلحت یاد میشه، یعنی مصلحت حفظ نظام. اما علت این که ما این رو به عنوان یه ضابطه در اداد سایر ضوابط ذکر میکنیم و اون را از حد یک مصلحتی در کنار سایر مصلحت‌ها فراتر بردیم، این است که واقعا در تشخیص مصلحت‌ها ما بدون ملاحظه این معیار و ضابطه حتما دچار اشتباه و خطاهای فاحش و در نتیجه خسارتهای جبران ناپذیری می شویم. منظور از حفظ نظام، اهم از حفظ نظام اجتماعی و نظام معاش و زندگی بشره و حفظ نظام سیاسی، یعنی حفظ نظام به معنای عامش یه ضابطه برای تشخیص مصلحته. حفظ نظام معاش و زندگی و معیشت مردم خب در جای جای فقه مورد توجه قرار گرفته و هر چیزی که به نوعی موجب اختلال در این امر بشه باعث شده در استنباط و حکم فقیه و حاکم اثر بگذاره. موارد بسیاری است که برای حفظ نظام زندگی و جلوگیری از اختلال در اون فقها فتاوای خاصی دادن. خود این موارد اگر بخواد در فقه حسابشه موارد بیشماری است دیگه. حالا ما اینجا نمیخوایم یکی یکی باز چون یارو در گذشته ما یه اشارهی بهش داشتیم. خب یه معیار و یه ضابطه برای تشخیص مصلحت اینه، یعنی مصلحت حتما باید متضمن حفظ نظام و نظام زندگی و معیشت و معاش مردم و نظام اجتماعی باشه. این خیلی مهمه. البته این که به طور دقیق چه چیزی مربوط به نظام معاش و معیشت مردمه و چه چیزی خارج از این چارچوبه، این حالا خودش به اصطلاح و یک مکانیزمی باید معلوم بشه. ما الان به صورت کلی داریم عرض میکنیم یه معیار برای تشخیص مصلحت اینه. این چیزیست که عرض به حضور شما حتما باید مورد ملاحظه قرار بگیره و دومین امر حفظ نظام سیاسی است. نظام سیاسی به معنای کلی و نظام سیاسی اسلامی به معنای خاص به هر حال باید در تشخیص مصلحت مورد توجه قرار بگیره. این یه معیار و ضابطه است برای تشخیص مصلحت ها. مسئله حکومت و نظام سیاسی این چیزی نیست که ما بخوایم از اون غافل بشیم. البته دیدگاه ها در مورد لزوم یا امکان نظام سیاسی اسلامی و غیر اون متفاوته. ما فعلا بر اساس نظریه به اصطلاح واجد بودن اسلام نسبت به نظام سیاسی سخن میگیم. اینکه ما حتما اسلام نظام سیاسی دارد، حاکمیت دارد و این حاکمیت هم تولورش در نظریه ولایت فقیه. خب اگر ما اصل این رو پذیرفتیم که نظام سیاسی در متن دین تعبیه شده و دیده شده و ما نظام سیاسی دینی و اسلامی داریم، یه اموری مربوط به حفظ این نظام میشه با توجه به اهمیتی که دارد، که این باید در تشخیص مصلحت‌ها مورد توجه قرار بگیره. ببینید، من اگر بخوام به طور کلی اشاره بکنم به مصالح نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی معمولاً دارای مصالح عام و مصالح خاصند. مصالح عام همون مصالح مشترکه که مربوط به انسان‌ها فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و عقیده است. انسان‌ها یک سری نیازهای عمومی دارند و یک سری مصلحت‌هایی برای اونها باید فراهم بشه که ربطی به عقیده و مذهب و نژاد و ملیت نداره. مسئله امنیت، مسئله رفاه، نظم، اینا اموری است که هر حکومتی فارغ از اینکه مثلا دینی باشد یا غیر دینی باید به دنبال اون باشه. اون نظام اجتماعی و نظام حفظ نظام به معنای اول هم جز این مصالح عامه که نظام سیاسی دنبال میکنه. مثلا نظام سیاسی باید جلوی هرج و مرج رو بگیره، نظام سیاسی باید مانع اختلال در زندگی جاری مردم بشه. به هر حال نظام های سیاسی گاهی یا یک قسمتی از وظایفشون مربوط به تأمین این مصالح عمومی است، اما یک سری مصالح خاص هم در برخی نظام های سیاسی تعقید میشه. مثلا ما وقتی سخن از نظام سیاسی اسلامی و دینی به میان میآوریم، طبیعتا وصف اسلامی بودن برای یک نظام سیاسی یک سری اموری را و مصلحت‌هایی را زائد بر اونچه گفته شد، زائد بر مصالح عام اینجا دنبال می‌کنه. حاکمیت ارزش‌های الهی، دفاع از مثلا مظلومان، تقویت ارزش‌های دینی، اقامه احکام الهی و اجرای حدود و بسیاری از امور، اینها جزء مصالح خاص نظام سیاسی دینی هستند. خب یه نظام سیاسی با این کارکردهای عام و خاص که مبتنی بر همون مصالح عام و خاصه، این خودش یه موضوعی است که نمیتوانیم در تشخیص مصلحت‌ها اون رو نادیده بگیریم. این مسئله مهمی است. حالا این که یه امر ضروری است، عقل به اون حکم میکنه و ما حتی ادله نقلی شرعی هم بر اون داریم، خب اینا همه حاکی از اینه که این مسئله انقدر مهمه که در استنباط و امتثال احکام شرعی ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. ببین یه عبارتی رو من از امام رحمت الله علیه بخونم، میفرماید ما ذکرناه، بحث ضرورت حکومت، و این کان من واضحات العقل فان لزوم الحکومت لبسط العداله و تعلیم و تربیه و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوزه احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر و مع ذلك فقد دل عليه الدليل الشرعي ايضا. این از واضحات عقل است، از بدیهیات، چون لزوم حکومت به دلیل بست عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، جلوگیری از تجاوز بیگانگان، این از واضح ترین احکام عقله. مگه میشه عقلی این امور را انکار بکنه بدون اینکه فرقی بین زمانهای مختلف و مکانها و بلاد مختلف باشه؟ این از واضحات عقلی است، ولی در این حال دلیل شرعی هم برش داریم. خب یه همین یه چنین امری، آیا میتوانیم مصالح مربوط به اون را نادیده بگیریم و به عنوان یه ضابطه و معیار در تشخیص مصلحت‌های مربوط به اسلام و جامعه اسلامی کنار بگذاریم؟ پس این که ما میگیم این یک ضابطه است، یک معیاره، و این رو در اداد سایر ضوابط و معیارها قرار میدهیم، این به این معناست که حفظ نظام، چه نظام اجتماعی و معاش، چه نظام سیاسی، اینها حتما باید در تشخیص مصلحت ها و ترجیح مصلحت ها در موقع تزاحم لحاظ بشن. یه معیاره. لذا شما به وفور می توانید مواردی را پیدا کنید که فقیهانی فتاوایی دادند بدون لحاظ مصلحت نظام، حالا یا بدون لحاظ مصلحت نظام سیاسی و بدون لحاظ مصلحت نظام اجتماعی. البته رعایت مصالح نظام اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده، در مواقع مختلف فقها همطور که اشاره کردم به خاطر جلوگیری از اختلال در نظام زندگی بشر و پیشگیری از هرج و مرج یه فتاوایی دادن، این نمونه زیاد داره. اما چون نظام سیاسی کمتر تحقق داشته، لذا این مصلحت ها چندان مورد توجه نبوده. ولی بنابر نظریه ولایت فقیه و نظریه نظام سیاسی به معنایی که امام رحمت الله علیه قائلن، ما حتما این رو به عنوان معیار و ضابطه باید مورد توجه قرار بدیم. حالا اینجا هم بد نیست اشاره کنم که در مورد نظام سیاسی اسلامی باز نظرات یکسان نیست. در مورد اختیارات و حدود عرض به حضور شما دخالت های حاکم نظرات متفاوته. بحث کامل و جامع اینجا ایجاب میکنه ما بر مبنای هر یک از این انظار و دیدگاه ها، چه دیدگاه حد اقلی و چه دیدگاه حد اکثری، این موضوع رو دنبال کنیم. ولی فعلا اون چه متناسب با مقام بحث ماست کلیت این مسئله است، صرف نظر از حدودش، که علی رغم این اختلاف در نوع نظام سیاسی و محدوده اختیارات حاکم در نظام سیاسی دینی، اما می توانیم فی الجمله این را به عنوان یه امری که همه قبول دارند بیان بکنیم که مصلحت مربوط به نظام سیاسی و عرض به حضور شما اون چه که مربوط به این مقوله هست، این در بالاخره احکام شرعی، در استنباط احکام شرعی و امتثال احکام مورد توجه قرار میگیره. و باز این رو هم عرض کنم، طبیعتاً تشخیص مصالح مربوط به نظام‌های سیاسی یا نظام سیاسی الهی به شخص حاکم و ولی امر مسلمین برمیگرده. چون یه وقت بحث اینه که ما این مصلحت‌ها رو باید در مقام استنباط لحاظ بکنیم، مصلحت مربوط به نظام سیاسی، مصلحت مربوط به نظام سیاسی این خودش به عنوان یه معیار و ضابطه است در مصالح، لذا من این رو در اعداد مصالح ذکر کردم. اما یه وقت بحث اینه که خب حالا این نظام سیاسی چه مصلحتی دارد؟ تشخیص مصالح مربوط به امور جامعه و نظام سیاسی اینا دیگه طبیعتاً به عهده حاکم و ولی فقیه، البته در چارچوب و مکانیزمی که باید به اصطلاح تبیین بشه. پس اینم یه معیار و ضابطه است. آخرین معیاری که حالا اینجا میتوانیم به عنوان آخرین معیاری که در کنار سایر معیارها و ضوابط اینجا لازم ذکر بشه، مسئله تسهیل بر مکلفین. دقت بکنید، باز این رو اشاره بکنم که گاهی از تسهیل به عنوان یه مصلحت نام برده میشه، یعنی خود تسهیل به عنوان یه مصلحتی در اداد سایر مساله، مثل حفظ نظام که اشاره کردم. خب اما ما این رو داریم میگیم به عنوان یک ضابطه و معیار باید بهش توجه کرد. تسهیل بر مکلفین غیر از به اصطلاح جلوگیری از اختلال و هرج و مرج، لذا این معیار با معیار قبلی فرق داره. این رو هم تأکیداً عرض میکنم، منظور از تسهیل بر مکلفین اینطور نیست که آره در همه امور مکلفین را ما رها بکنیم و آزاد و آسان و این به هر حال منجر به این بشه که اصلا اون گونه که باید و شاید احکام دینی جدی گرفته نشه. نه، تسهیل بر مکلفین از حضور شما، این یک معنای خاصی داره و من این رو به عنوان یه معیار عرض کردم برای اینکه خیلی مهمه. شارع، ببینید، شارع عرض به حضور شما اساساً دین را برای سعادت بشر در دنیا و آخرت آورده، ارسال رسول، انزال کتب، اینها همه برای این است که مردم را به سوی یک مقصد اعلا هدایت کنه و در این حال در دنیا از مواهب و بهره، به اصطلاح بهره های اون استفاده کنن، و البته با جهتی که خود دین و انبیا معلوم کردن، یه زندگی سعادتمندانه در دین و در دنیا و بعد هم در آخرت. برای این منظور مقرراتی وضع شده. این مقررات و قوانین قطعاً به واسطه بروز برخی شرایط و به واسطه تغییراتی که در طول زمان در زندگی بشر پیش میاد، این با یک بنبست‌ها و موانعی مواجه میشه. دینداری طبیعتاً در شرایط مختلف فراز و نشیب پیدا میکنه از حیث سهولت و صعوبت، اما شارع میخواد مردم در زمانها و مکانهای مختلف هم از مقصد اعلا و غایت غافل نشن و هم در دنیا به نحوی زندگی کنن که دائما در پیچ و خم مشکلات و گرفتاری های مربوط به زندگی مؤمنانه و مبتنی بر دین نیفتن. به عبارت دیگه، دین ضمن این که راه سعادت را به سوی انسانها گشوده، اما این هم کاملا محسوسه که خداوند متعال نمیخواهد این در این به اصطلاح دینداری در این دنیا به گونه ای باشد که دائما شخص در بنبست قرار بگیره. ببینید، سختی و آسانی زندگی و دینداری یه امره و مسئله نداشتن چاره و راه حل یه امر دیگر است. فرض کنید یه عده‌ای در مواجهه با، حالا این مثال برای اینکه بیشتر روشن بشه و الا شاید خیلی این نگاه طرفداری هم نداشته باشه، ممکنه یه کسی، حالا هستن بعضی هم اینجوری هستن، یه کسی بگه ما اگر بخوایم به سنت پیامبر عمل بکنیم، تنها و تنها باید همون روشی که پیامبر اون سالها زندگی میکرده ما همینجوری هم زندگی بکنیم. اون زمان نه ماشین بوده، نه این ابزارها بوده، نه این محصولات بوده، ما باید به کلی خودمون رو از همه مظاهر زندگی جدید تهی بکنیم و با همون شیوه روش زندگی کنیم. این یعنی یک بنبست و مانع بزرگ که به طور کلی باعث انزوا و دور شدن فرد و جامعه از سیر تحولات می شود. این یک نوع جمود افراطی است، این یک جمود بیش از حد. این رو قطعا دین نمی پسنده. از اون ور این تحولات و تطورات به این معنا نیست که ما احکامی را که مثلا متناسب با 1400 سال پیش بوده و بگیم این مربوط به زندگی انسان در اون دوره است، این احکام را کنار بگذاریم و بگیم نه این احکام دیگه باید کنار بره و قابل اجرا نیست. این روی سکه است. بنای شارع همواره بر این بوده که مردم زندگی مؤمنانه داشته باشند، دین مدارانه زندگی بکنن، لکن در جایی هم که با موانع و بنبست ها مواجه می شوند، راه خروج از این بنبست ها برای انسان فراهم بشه. شارع نمیخواد موجگیری کنه، نمیخواد بندگان رو در این دنیا تعمدن در دستنداز و چالش بیاندازه. شارع میخواد مردم در هر شرایطی که قرار میگیرن اون جهت اصلی و کلی حرکت زندگی رو حفظ کنن و در این حال از این موانع هم عبور کنه. مثلا ببینید، حالا فرض من حالا یه مثال بزنم، همین مسئله لاحرج که بحثش هم به حالا تازگی تمام کرده بودیم. خب این که خداوند می‌فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج و به استناد اون هر جا حرجی بر مکلفین پیش می آید حکم شرعی کنار می رود. امام رحمت الله علیه در مورد اون چیزی را که به عنوان مصلحت برای جعل این حکم ذکر کردن، تسهیل بر مکلفی، یعنی این که راه زندگی مبتنی بر دین را آسان بکنه، نه این که راحت بکنی و لاعبالی و بیبند و بار بشن. نه، تسهیل بر مکلفین این یک امری است که شارع به اون اهتمام داره. ما در موارد متعددی این رو میبینیم و بزرگانی بر این اساس برخی فتاوا دادن. خب ما میخوایم عرض کنیم تسهیل بر مکلفین این خودش یه ضابطه برای مصلحت. اصلا مصالح برای این جعل شدند، ببخشید در نظر گرفته شدند، مصالح و تأثیراتی که دارند برای این در نظر گرفته شدند که زندگی بشر در این دنیا اگر میخواهد مبتنی بر دین باشد، قابلیت جمع بین این دو جهت رو داشته باشه، هم با مظاهر تمدن و مسائل جدید و نوپدید بتواند کنار بیاد و هم دین را در عرصه ها و زمان های مختلف حفظ بکنه. عرض به حضور شما، این هم یک ضابطه و معیار. البته عرض کردم این دوتا ضابطه خب احتیاج به بست بیشتری دارن. اینجا الان میبینم که دو سه تا سوال مطرح شده. ما البته روز شنبه و یک شنبه من یه برنامه‌ای دارم که نمیتونم در خدمت شما عزیزان باشم. ممکنه انشالله اگر اون مانع برطرف شد، حالا روز دوشنبه ما این بحث رو دنبال کنیم. چون عرض به حضور شما ما دو سه تا بحث مهم دیگه داریم، یک، متولی تشخیص مصلحت که اصلا تشخیص مصلحت به عهده کیه. دوم هم یکی دو تا شبهه‌ای که مربوط به این بحثه، اینا هم باید پاسخ داده بشه. این دو تا بحث مهم باقی مونده. حالا تطبیقات قاعده که اونم خودش بازی مسئله است، ما حالا در ضمن بحث‌های مختلفی که داشتیم موارد رو ذکر کردیم، اینا همه میتونه تطبیقات قاعده محسوب بشه. اینا هم یه چند جلسه بحث داره، ما امیدواریم که اون مانع برطرف بشه، من دوشنبه بتونم این بحث رو شروع بکنم و ادامه بدم. ما یه بالاخره 18 جلسه دیگه لازم داریم، حالا یه خورده کم و زیاد، تا این بحث تمام بشه. حالا اگر احیانا هم از این بحث ها باقی مون، چون ما همطوری که گفتم اینا بعدن به صورت مکتوب منتشر میشه، به صورت کتاب منتشر میشه، اگر احیانا یه مواردی هم لازم بود ما اونجا موارد را ذکر خواهیم کرد، مثل بقیه یه حالا بحث های قواعدی که ما داشتیم. خب سوالی که کردید عرض حضور شما زیاد، ظاهرا سوالات کارشناسی و مشورت فی نفس معیار مصلحت است یا راه تشخیص مصلحت، مثلا مصالح خمسه و ضروریات و حاجیات و اهم و مهم و حفظ نظام را میتوان معیار دانست، اما کارشناسی و مشورت بیشتر با راه تشخیص مصلحت تناسب دارد تا معیار مصلحت، اونم با اختلاف نظر کارشناسان و مشاوران در تشخیص مصالح. در این جایی که کارشناسان اختلاف نظر دارند، مصلحت چگونه قابل تشخیص است؟ نه ببینید، ما ابتناع بر کارشناسی و مشورت را به عنوان یک ضابطه گفتیم، نه خود کارشناسی و مشورت. فرق است بین ابتناع یه مصلحت بر کارشناسی یا خود کارشناسی. ما میگیم مصلحت مبتنی بر کارشناسی باید باشه، تشخیص مصلحت یه معیاره. یعنی چی؟ یعنی اگر در خیلی موارد، حالا من فعل جمله است، شما مورد نقض نیارید که مثلا حالا اینجا هیچ کارشناسی هم، مثلا اینکه فلان عمل عبادی چه ربطی به کارشناسی داره، من اون مواردی را که این امکان هست و ثبوتاً من این رو در احکام اولیه به اصطلاح اثبات کردم فعل جمله. ببینید میخوام عرض کنم که اگر این که ما اینو به عنوان ضابطه ذکر کردیم، معناش اینه که اگر یه جایی اساساً بدون کارشناسی، بدون مشورت، بدون بررسی همه جانبه یه موضوع به اصطلاح فتوا یا حکمی صادر بشه، در حقیقت اصلا کنم بدون رعایت مصلحت بوده. مصلحت این ضابطه درش هست که باید مبتنی بر این باشه، تشخیص مصلحت مبتنی بر اینه، اگه این نباشه اصلا مصلحت نیست، پس راه تشخیص نیست. این در حقیقت یه ضابطه و معیار برای برای مصلحت. عرض به حضور شما، اما این که گفتید ایجاد ربط بین دین و مصلحت موجب نسبیت نمی شود، خب این سوال یکی از اون، البته نه به این شکل، با یه ترتیب دیگه که من قبلا هم اشاره کردم، یکی از اون شبهاتی که ما باید پاسخ بدیم و مهمم هست همینه که این رو انشاءالله بعدن این کار رو خواهیم کرد. بعد عرض به حضور شما، زمانش هم که انشاءالله بعد بهتون اعلام میکنن، بله لطفاً تمام محدوده نیم سال دوم را مثل نیم سال قبل یک جا در کانال ارائه بفرمایید. حالا من به دوستان
چند
چون این به نیم سال دوم یه بخشیش مال لاهرش بوده، یه بخشیش مال مصلحته. عرض به حضور شما، اینو حالا باید چیز بکنیم که آیا کامل میخواین یا چیز. اینو حالا با آقای حسینی، انشاءالله حسینی امجد، بله، فایل کامل مصلحت یعنی اون چه الان گفته شده و اون چه که پارسال مطرح شده. خب اینو آقای حسینی تو سایت قاعدتا همش هست، الان تو سایت همه هست، اما تو عرض به حضور شما کانال هم من میگم چشم این کار رو انجام بده. خب الحمدلله رب العالمین.